اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز یک شنبه 20 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی است. امیدوار هستم که روز خوش را در پیش رو داشته باشین. قبل از اینکه شما را به شنیدن برنامه صبحگاهی رادیو آشنا به میزبانی رویا زمانی دعوت بکنم، توجه شما را جلب می‌داریم به مشروع خبرهای منطقه و جهان. وزارت دفاع افغانستان روز شنبه 19 سپتامبر گفت که در جریان درگیری با گروه طالبان در ولایت کندوز حداقل 30 جنگجوی این گروه کشته شدند. این وزارت گفته است که طالبان در ولسوالی خان‌آباد بر پوسته های نیروهای افغان حمله کردند که در حمله متقابل دو قمندان طالبان به نام های قاری عبدالرزاق و مولوی عباس کشته شده و 8 نفر دیگرشان مجروح شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این تلفات در جریان حملات هوایی به طالبان وارد شده است. اما طالبان گفتند که در جریان حملات به غیر نظامیان آسیب رسیدن نه به جنگجویان آن گروه. این در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان در قطر جریان دارد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه یک بار دیگر از گروه طالبان خواست تا آتش بس کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در جریان چند هفته آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمتر از 4000 کاهش خواهد یافت و سپس تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. آقای ترامپ گروه طالبان را سرسخت، زیرک و باهوش خوانده و گفته است که آنان نیز از جنگ خسته شدند.
So we have some very good discussions with the Taliban, as you probably heard.
شما شاید شنیده باشید. ما با طالبان مباحث بسیار خوب داریم. این موضوع علنی بوده است. شمار نیروهای ما با بسیار زودی به کمتر از 4000 کاهش خواهد یافت. ما از آنجا با این درک بیرون خواهیم شد که برخی از اتفاقات باید رخ دهد. برخی چیزها باید جامعه عمل بپوشد. اما 19 سال 8000 میل دور یک مدت خیلی طولانی است.
رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که حالا زمان آن رسیده تا افغانها خود کار پلیس را در کشورشان به پیش ببرند. ایالات متحده در حال حاضر حدود 8600 نظامی مستقر در افغانستان دارد. شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که جمعیت آمریکایی باید مصرف کنندگان کلیدی معلومات درباره انتخابات پیشرو بوده و در جستجوی منابع مورد اعتماد باشند که چه زمان، کجا و چگونه رای دهند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
شورای امنیت قصر سفید روز شنبه 19 سپتامبر در چند پیام تویتر نگاشت که حکومت‌های خارجی از جمله چین، روسیه و ایران تاریخچه‌ای از تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست و انتخابات آمریکا را دارند. در این پیام ها آمده است که رئیس جمهور ترامپ در مقایسه با هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ این کشور اقدامات بیشتری را برای مقابله با تهدید نفوذ و دخالت خارجی در انتخابات ایالات متحده انجام داده است. این شورا از قول رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید نوشته است که امنیت و صحت انتخابات 2020 همچنان یک اولویت بالا برای رئیس جمهور است و تنها رای دهندگان آمریکایی در مورد انتخابات این کشور تصمیم می گیرند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش زیر عنوان رژیم قانونگریز شرح بر فعالیت‌های مخرب ایران 2020 و شرح فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی ایران و اقداماتش علیه کشورهای منطقه و مردم ایران پرداخته است. این گزارش که روز شنبه 19 سپتامبر و ساعت پیش از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر شد، در 8 سرفصل به بیان قانونگریزی و فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مقدمه این گزارش نوشته است که بزرگترین قربانیان جمهوری اسلامی ایران مردم آن کشورند که بیش از گذشته مقابل رژیم ایران می‌ایستند. در این گزارش در مورد بی‌ثبات‌سازی منطقه، برنامه میزایل، حمایت از دهشت افغانی، فعالیت نامشروع مالی، برنامه هسته‌ای، نقش حقوق بشر، تهدید علیه امنیت سایبری و بهره برداری از محیط زیست توسط جمهوری اسلامی ایران معلومات داده شده است. مقامات یونانی میگویند که اکثریت پناهجویانی که به دلیل آتش‌سوزی در کمپ موریای جزیره لسبوس به سرپناه شده بودند، اکنون به یک ساحه جدید منتقل شدند. از میان 12700 پناهجویی که در حالت به سرپناهی به سر می‌بردند، 9000 آنان تا کنون در خیمه‌های جدید جابجا شدند. تخریب کمپ مزدحم و کثیف موریا تقاضاهای سازمانهای بشری برای بیرون کردن پناهجویان از جزیره لسبوس را تقویت بخشیده است. 6 شهروند افغانستان به ظن دست داشتن در آتش سوزی کمپ موریا بازداشت شدند. آتش‌سوزی پس از آن در این کمپ صورت گرفت که خبر ابتلای 35 نفر به کووید 19 در آن پخش شد. این در حالی است که آلمان گفته است هزاران تن از پناهجویان این کمپ را خواهد پذیرفت. و یک مشاور ارشد پیشین صحی حکومت بریتانیا روز شنبه گفت که بهتر است لندن برخی اقدامات سرتاسری را برای قرنطینه زودتر وضع کند. رویترز به نقل از نل فرگوسن استاد پانتون لندن گزارش می‌دهد که گفته است بریتانیا با برگشت دوباره مردم به دفاتر و مکاتب با یک طوفان کامل مواجه است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز جمعه گفت که او خواهان وضع قرنطینه سرتاسری نیست، اما محدودیت‌های جدید ممکن به خاطر نیاز باشد که به گفته وی این کشور با موج جدید اجتناب ناپذیر شیوع ویروس کرونا مواجه می‌باشد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها رو شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. روز بالای کینگزبرگ دومین قاضی بر حال زن بود که توانست در عالی ترین محکمه ایالات متحده اجرای وظیفه کند و او وقت به این مسلک رو آورد که شمار محدود از قانوندانان زن در این کشور وجود داشتند. او باعث دوهی حقوق مساوی به زنان در میان حلقات مترقی جایگاه بلند داشت و در واشنگتن به عمر 87 سالگی چشم از جهان بست. جولی تابو در مورد زندگی و کارنامه‌های او مطلبی را تهیه کرده است که عبدالوجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
رود بادر گینزبرگ دومین قاضی زن در تاریخ ایالات متحده بوده که در ستر محکمه این کشور سمت قاضی را در دیوان عالی قضا در سال 1993 به دست آورد. او حتی در اوان تحصیل میخواست یک قانوندان باشد. خانم گینزبرگ در زمانی به این مسلک رو آورد که در سالهای 1950 کشور را خوف از سرخ فرا گرفته بود و آن زمانی بود که امریکایان از حول و رعب اتحاد شوروی نگرانی داشتند. سناتور جوزف مکارتی در رأس یک حرکتی قرار داشت که در محضر عام هزاران تن مزنون به کمونیست بودن میشدند. روت بادر گینزبرگ قاضی ستر محکمه ایالات متحده در این رابطه گفته است:
در آن زمان قانوندانان شجاع موجود بودند که در برابر حرکت این مردم قرار داشتند و به سنای ایالات متحده گوشزد می کردند که به قانون اساسی نگاه کنید، به نخستین تعدیلات قانون اساسی نگاه کنید که در این رابطه چی می گوید. هرگاه قانوندانان ما را متوجه اصول اساسی ما می سازند، ما نیز می خواهیم از جمله آنان باشیم.
والدین گینزبرگ با رشته حقوقی که او دنبال میکرد مخالفت ورزیدند و خوف از این داشتند که این تنها مردانند که از عهده‌آن برآمده میتوانند. اما گینزبرگ مصمم بود و به این ترتیب شامل فاکولته حقوق پانتون هاروارد گردید. فقط 5 سال از وقتی میگذشت که این پانتون زنان را در رشته حقوق میپذیرفت. روت بادر گینزبرگ میگوید:
وقتی شامل فاکولته حقوق شدم، ما در یک صنف 500 نفری فقط 9 تن از زنان بودیم.
او همراه با شوهرش به شهر نیویورک رفت و در آنجا در فاکولته حقوق کلمبیا شامل گردید. و آن طوری که والدین او پیش بینی کرده بودند، با آزمون‌های جدی روبرو شد. گینزبرگ میگوید:
هیچ دفتری در تمام شهر نیویورک پیدا نمی‌شد که ما را من حیث وکیل مدافع بپذیرد.
اما با کمک یکی از استادانش او وظیفه محرری را دریافت کرد. بعد از آن او به زودی در 2 فاکولته حقوق همزمان به تدریس پرداخت. گینزبرگ در سال 1972 اداره را به نام پروژه حقوق زنان بنا نهاد تا در راستای مساوات زنان و دختران در تمام عرصه ها کار نماید. نورا لاپیدوس، منتظم پروژه حقوق زنان که از سوی اتحادیه آزادی های مدنی به میان آمده است، می گوید:
در آن زمان در تمام قوانین به مردان نسبت به زنان برای انجام وظایف ترجیح داده می شد. در سالهای 1970 وقتی او رهبری پروژه را به عهده داشت، او قضایای مختلف را در مورد حقوق زنان در ستر محکمه وکالت می کرد و در آن به اثبات می رسانید که تبعیض در برابر زنان در قانون اساسی جا ندارد.
اما 2 دهه بعد خانم گینزبرگ از سوی بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین به حیث قاضی ستر محکمه برگزیده شد. گینزبرگ به این عقیده بود که اکنون تمام موانع در برابر زنان در ایالات متحده از بین رفته است، ولی آنچه هنوز باقی است و آن بستگی به محکمه ندارد این است که زنان و مردان باید بین کار و خانواده خود توازنی را برقرار سازند. او با کمک شوهرش عملا این توازن را نگه می داشت. ممنون شوهرش بود چون دائم با کارهایی که او انجام می داد ارج می گذاشت. روث بادر گینزبرگ دائم می گفت او چیزی را که واقعیت می دانست به اساس آن عمل می کرد. خانم گینزبرگ مدت ها قبل گفته بود
امیدوارم به حیث شخصیت من یادآوری شود که قوانین را دوست داشته، به کشورش عشق می ورزید، به انسانیت ارج می گذاشت، به شخصیت هر کس احترام می کرد، با همان سلیقه‌ای که داشت به کارهایش به درستی رسیدگی می کرد.
او می گفت باید این جهان را بهتر از آن پشت سر بگذاریم که داخل آن گردیده بودیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، ده ها تن از افراد دارای معلولیت در ولایت بلخ در یک گردهمایی اعتراضی روز شنبه گفتند که در پی تصویب یک طرح تازه حکومت درباره بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت، 5500 تن از افراد دارای معلولیت از گرفتن حقوق سالانه محروم شدند. در این مورد میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
سید محمد یزدان پرست، عضو انجمن افراد دارای معلولیت در بلخ، می‌گوید که در این طرح آمده است افرادی که پیش از سال 1380 خورشیدی معلول شدند، حکومت حقوق ماهانه برایشان پرداخت نمی کنند. این عضو انجمن افراد دارای معلولیت در بلخ می افزاید که بر اساس این طرح که به تازگی از سوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین به اجرا در آمده است، از میان 14,000 تن از بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت، 5500 تن از امتیاز سالانه محروم می شوند.
حکومت افغانستان با امگانی ساختن طرح افقرهی معاش افراد دارای معلولیت و ورثه شهدای 1357 تا 1380 هجری خورشیدی دولت تعلیق قرار داده، همچنان بر افراد دارای معلولیت زیر 18 سال، برای کسایی که ورثه شهید هستند تک ورثه‌ای هستند و برای کسایی که همزمان 3-4 نفر نمایندگی می کنند، وکیل شرعی 3-4 کتابچه هستند، متاسفانه امتیاز قائل نمیشه. در ولایت بلخ 14,100 تن افراد دارای معلولیت و بازمانده شهید تحت پوشی حکومت است که از این جمله 5,500 تن از امتیاز محروم میشن. بهانه حکومت مشخص نیست، در حالی که ما از حکومت پرسیدیم کسر بودجه است، میگن نه ما بودجه داریم. مرکز مطالبه کرده بودجه را که باز بگردانین به حکومت مرکزی.
اکرم که از معلولین بلخ است، با عصای در دست در صف معترضان دارای معلولیت در مقابل دروازه مقام ولایت بلخ ایستاده است و شعار حق طلبی سر می‌دهد. او میگوید که برای رسیدن به حقوق معلولین این ولایت دادخواهی می‌کند.
ما دادخواهی ما این است که چرا معطل داده و بودجه از این تثبیت شده، پس بودجه با کدام راه دیگه میره که ما بفهمیم.
بر اساس آمار شهدا و معلولین ولایت بلخ، حدود بیشتر از 14,000 تن افراد دارای معلولیت و خانواده های شهدا هستند که سالانه هر فرد 60,000 افغانی حقوق دریافت میکنند. نجیب الله کوهستانی، آمار شهدا و معلولین بلخ، میگوید که بر اساس یک رهنمود وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، پرداخت حقوق به بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت که پیش از سال 1380 خورشیدی شهید و معلول شدند در حالت تعلیق آمده است.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک رهنمود پرداخت برای ما امسال دادن در کل افغانستان. بند 6ش گفته پرداخت حقوق تمام شهدا یک ورثه‌ای معطل قرار داده شود. در سال مالی 1399 تعداد از شهدایی که البته ملکی ها نظامینه یک ورثه داشته باشند، ماشان گفته معطل. و بند 7ش گفته پرداخت حقوق برای ورثه شهدا که قبل از سال 1380 شهید شدند اجالتاً معطل قرار داده شود.
در این حال مقام‌های حکومتی در بلخ از تلاش‌ها برای رسیدگی به این مشکل خبر می‌دهند. بشیر توحیدی، معاون فرحنگی مقام ولایت بلخ:
حال دارد که کسانی سوی استفاده بکنه، استفاده جوها و فرصت طلبایی باشند که در اینجا خود جا زده باشه و از این پول بهره مند شود، اما این راهش نیست که 5500 خانواده در آتش چند نفر فرصت طلب و استفاده جو با بسوده اونا را میشه که تفکیک کرد.
بر اساس طرح هفت فقره‌ای که به عنوان رهنمود پرداخت حقوق از سوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین به اجرا در آمده است، حدود 30% از بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت را از حقوق 5000 افغانی در ماه باز می‌دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
از اون شورای ولایت هرات میگن که عدم حضور سارانوالان و قضات در نقاط دوردست خصوصا ولسوالی های ناامن باعث شده تا مردم دعوای حقوقی و شکایتشان را به نزد افراد وابسته به گروه طالبان رجعت دهند. آنها میگویند که دامه این روند باعث شد تا مردم در نقاط دور از شهر باورشان به نهادهای عدلی و قضایی را از دست داده و به نوعی حامی مخالفان مسلح دولت شوند. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدهد.
فعال نبودن مراکز عدلی و قضایی در شماری از ولسوالی‌های هرات با انتقاد اعضای شورای ولایتی هرات همراه شده است. غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات میگوید در 5 ولسوالی این ولایت نهادهای عدلی و قضایی فعالیت ندارند و مردم برای رفع مشکلات حقوقی و شکایاتشان به گروه طالبان مراجعه می‌کنند. آقای هاشمی می‌افزاید بررسی شکایت باشندگان ولسوالی‌ها از سوی طالبان سبب شده تا این گروه بین باشندگان ولسوالی‌ها مطرح شوند.
5 واحدی داری که ما در شنیدن داریم، مردم از نبود و یا حضور به هم رساندن نهادهای عدلی و ارگانهای عدلی و قضایی شکایت دارم که اونجا اگر مشکل دارم کسی نیه که به مشکل از اونا رسیدی کنه یا ما مشکل از اونا به شکل قانونی از طریق مرجع مربوطه بوره علا فصل بسازه. این باعث ازش شده که امروز مردم بیشتر دست به طرف مخالفین دراز کنم، مشکلات خود خودم راه مخالفین شریک بسازم، مخالفین هم بیشتر مطرح بشم در این قسمت، اعتماد مردم هم به اونا بیشتر بشه و حکومت هم زیر سوال بره.
بر اساس قوانین افغانستان در هر ولسوالی کشور باید یک محکمه ابتدایی و اداره سارنوالی فعال باشد، اما در شمار زیادی از ولسوالی‌های کشور خصوصا ولسوالی‌های پنجگانه شندن در هرات این دفاتر فعال نبوده و مسئولان آنها در مراکز شهر به سر می‌برند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان میگوید تهدیدات بلند امنیتی دلیل اصلی عدم حضور سارنوالان در ولسوالی‌های عمدتاً دوردست کشور است. آقای رسولی میگوید آنها تنها توانستند در بیش از 60 ولسوالی دوردست کشور که از امنیت نسبی برخوردارند ادارات عدلی و قضایی را ایجاد کنند.
بیش از 60 ولسوالی سارنوالیایش فعال شده و فعلا هم یک برنامه مشترک و عملی با ارگانهای محل و وزارت داخله و امنیت ملی همی فعلا جریان دارد، در حال تطبیق شدن است که ما بتانیم در او ساهایی که همکارای ما حضور ندارند همکارای ما حضور پیدا کنند. یک قسمت عدم حضورشان ناشی از مشکلات امنیتی بود، یک قسمت عدم حضورشان ناشی از نبود امکانات کاری مثل تعمیر و فضای کاری بود، بر بعضی ها ترانسپورتیشنشان مشکل داشت.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید نیروهای امنیتی خصوصا پلیس مکلفیت دارند تا امنیت مراکز عدلی و قضایی و سارنوالان در تمامی ولسوالی های این ولایت را تامین نمایند.
پلیس مکلفیت دارد تا در قسمت تامین امنیت سارنوالان و قضات در سطح تمام ولسوالی ها بخصوص ولسوالی هایی که از تهدید امنیتی بیشتر برخوردارند اقدام لازم بکنه. هدایت مقام ولایت در این راستا به نیروهای امنیتی هم ابلاغ شد.
پیش از این نیز بارها باشندگان هرات از نبود مراکز عدلی و قضایی و حضور سارنوالان در نقاط دوردست و ولسوالی ها انتقاد کرده بودند. همکنون در ولسوالی های شندند، زاول، کوه زور، زیرکوه و پشت کوه در ولایت هرات ادارات عدلی و قضایی به گونه نیمه تعطیل می باشند و مسئولان آنها در مرکز شهر هرات به سر می برند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. همزمان با شروع مذاکرات صلح بین الافغانی در شهر دوحه مرکز کشور عربی قطر، دیپلماسی سیار کشورهای زینف در قضیه افغانستان در منطقه آغاز شده است که سفرها و دیدار آقای خلیلزاد بازیگر اساسی پروسه صلح افغانستان در اسلام آباد و دهلی جدید بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته است. آیا این دیپلماسی سیار در نتیجه بخشی و موفقیت مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه ممد واقع خواهد شد یا خیر؟ همکار ما عبدالحی ورشان در مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
در پهلو این که مذاکرات در دوحه جریان دارد، روند آماده شده بازیگران نظامی و سیاسی کشورهای ذی‌نفع در بحران افغانستان ادامه دارد. همزمان با شروع مذاکرات در دوحه، جنرال مک مکنزی قماندان لوی درستیزهای قوه مرکزی ایالات متحده به کابل آمد و با رئیس جمهور غنی و مسئولان ارشد سکتور نظامی افغانستان دیدار نموده، هدف از آمدن به افغانستان را اطمینان‌دهی به کابل مبنی بر حمایت کشورش از نیروهای امنیتی و دفاعی خواند. از جانب دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای روند صلح در افغانستان مرتب از منطقه دیدن نموده در دهلی و اسلام آباد با مسئولان ارشد نظامی و انتظامی آن کشورها گفتگو انجام می دهد که از جزئیات آنها بر رسانه ها زیاد گفته نمی شود. آگاهان مسائل سیاسی این سفرها و دیپلماسی سیار خلیلزاد و دیگران را به خاطر نتیجه بخش ساختن مذاکرات بین الافغانی منعقده دوحه پنداشته می گویند که برای کامیاب ساختن مذاکرات دوحه ممید و مفید می باشد. علی امیری استاد دانشگاه می گوید که ایالات متحده به خاطر ضرورت انتخاباتیش علاقمند است که مذاکرات جاری در دوحه به نتیجه برسد و این سفرها هم تلاشی است در همین راستا.
بازی چند جانبه هست دیگه، بازی را انداخته، بازی مذاکرات دوست داره که به موفقیت برسد، به او خاطر کوشش میکند که از جوانب دخیل است یا تاثیرگذاری احتمالی داره یک نوع تضمین بگیره. من فکر میکنم که اینا به عنوان یک نوع امید برای مذاکرات.
اسدالله ندیم استاد دانشگاه را باور بر این است که کشور برای منطقه بخشی از جنگ افغانستانند که منافع متضاد در افغانستان دارند و تلاش‌های خلیلزاد به خاطر صورت می‌گیرد که این منافع متضاد کشورهای منطقه را به نحوی هماهنگ بسازد. به قول آقای ندیم، بدون هماهنگی منافع کشورهای منطقه توافق در دوحه متصور نیست. شاید این کشورها را تشویق و تطمین نماید که مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه کامیاب گردد.
بخش جنگ برمی‌گردد به کشورهایی که منافع متضاد در افغانستان دارند، از جمله پاکستان و هند. مسائل اساسی هم این کشور هستن، چون که هر دو تیمی که وارد مذاکره شدن در حقیقت به یک نوع وارد جنگ نیابتی با یکدیگر هستن به خاطر تامین منافع دیگر کشورها. خلیلزاد در هیئت آمریکایی مکلف هستن، مجبور هستن که با این کشورها هماهنگ بسازن، یعنی توافق حاصل میشه باید به ضرر کامل یک طرف تمام میشه. بنابراین خلیلزاد فوراً به مجرد که هنوز مذاکرات آغاز نشده بود به اسلام آباد رفت، از بابت به دهلی رفت، به خاطر اینکه همین مسئله منافع متضاد دو کشور در افغانستان هماهنگ بسازد.
کبیر رنجبر حقوقدان و عضو اسبق مجلس افغانستان میگوید که بدون رضایت و همکاری اسلام آباد صلح در افغانستان ممکن نیست. شاید سفر آقای خلیلزاد برای فشار آوردن به پاکستان و اطمینان دادن به دهلی صورت گرفته باشد.
اسلام آباد نقش تعیین کننده دارد در تمام مسائل، اونا پنهان مال نمی کنند. اینا طالبا بدون اجازه اسلام آباد هیچ کار نمی کنند، همه پروگرام از طرف اسلام آباد ساخته میشه برای مذاکرات طالبا با جانب افغانی. آقای خلیلزاد به این موضوع توجه نکنه، مذاکرات دوحه به ناکامی می انجامه و خودش یک افتضاح است، هم برای دنیا، هم برای جانب افغانی، هم برای طالبا.
دکتر فاروق بشر حقوقدان و استاد دانشگاه این دیپلماسی سیار آقای خلیلزاد و دیگران را در منطقه به خاطر کامیاب ساختن مذاکرات بین الافغانی منعقده دوحه پنداشت و گفت:
و بعد من میگفتم روی همی دلیل است که ما با عقیده ما همیشه تل دیپلماسی با غرضی زیست که همی مذاکراتی که فعلا در دوحه آغاز شده بین امریکا، طالبا و افغانستان ایره تسریع ببخشن و بمده از این مذاکرات.
در خور یادآوری است که حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان هم در سفر دیپلماسی سیار به شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان رفته، با مقامات و حکام ارشد آن کشور در مورد روند صلح افغانستان مشغول رایزنی است و تلاش دارد حمایت کشورهای آسیای میانه را نیز جلب نماید.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
که بیل هجنسن نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ناتو میگوید که این سازمان مدت هاست که در بخش های آموزش و مشوره دهی با سربازان افغان کار میکند و اعضای این سازمان میخواهند که شاهد اتحاد افغان ها برای رسیدن به یک موافقتنامه صلح باشند. خانم هیدلسون در یک مصاحبه با همکارم ژیلا نوری همچنان گفته است که دستاوردهای دو دهه اخیر زنان افغان نباید در این مذاکرات به هدر برود. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
با آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه، نظر شما در مورد موضع ناتو در برابر این مذاکرات و ختم جنگ در افغانستان چی است؟
بله، ما مدت هاست که با متحدین خود سربازان افغان را کمک میکنیم و در بخش های تعلیمات و مشورتی با آنچه نیاز دارن با آنها همکاری میکنیم. گرد همایی افغان ها از بخش های مختلف جامعه به هدف دست یافتن به یک توافق صلح یک فرصت فوق‌العاده است و امیدوارم همه با هم برای پیشبرد آن مشترکاً کار کنند و با آنکه می دانند ممکن با برخی دشواری ها هم را باشد، اما باید تا آخر در میز مذاکره باقی بمانند و در نهایت برای مردم افغانستان یک نتیجه بدهد.
برتون باید تبریک بگویم که در کتاب جدید وایتال وایس شما را در میان 100 خانمه که زنان را توانمند می سازند قرار دادند. اکنون حقوق زنان افغان در مذاکرات صلح در دوحه مورد بحث است. نظر شما در مورد حفظ دستاوردهای زنان افغان در این مذاکرات صلح چی است؟
بله، به نظرم اعاده حقوق زنان بسیار مهم است و آنچه در بخش آموزش زنان افغان طی 16 سال گذشته به دست آوردند در این مذاکرات برباد نرود. ما خوشحال هستیم که دختران در اجتماع حضور دارند. آنها وظایف خود را دارند و در بخش‌های مختلف کار می‌کنند و به دانشگاه می‌روند. اما اینها را به بسیار مشکلات به دست آوردند. برای آنها امتیازات داده شده است که در جامعه حضور داشته باشند. به همین علت جامعه بین المللی می خواهد مطمئن شود که دستاوردهای زنان افغان در موافقت نامه صلح حفظ گردد. امیدوارم همه افراد گرد هم بیایند و از حقوق زنان و دختران افغان در جامعه حمایت کنند، به خاطر که این کار به نفع مردان و زنان است که دوش به دوش هم کشور خود را آباد بسازند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اخیراً گفت که در افغانستان حدود 200 نفر القاعده باقی مانده است. نگرانی اعضای ناتو در این مورد چی است که با شما در میان گذاشتند و اینکه آنها بعد از توافق صلح در مورد برگشت نیروهای دشت افغان به افغانستان نگرانی ندارند؟
خب، یکی از بخش‌های موافقتنامه با طالبان این موضوع را مشخص ساخته است که افغانستان جای آموزش، رشد و یا حضور گروه‌های دشت‌افغانی نباشد و نباید از اجرای به افغانستان بروند. این یکی از بخش‌های کلیدی موافقتنامه با طالبان است و از حمایت آمریکا و ناتو برخوردار است. یکی از دلایلی که ما 16 یا 17 سال را در افغانستان سپری کرده و منابع مالی را مصرف کردیم این است که ما نمی‌خواهیم که هیچ گروهی دهشت افغان دیگر در افغانستان لانه نکرده و یا از افغانستان به کشور ما و کشورهای متحد ما فرستاده شوند. ما می‌خواهیم مردم افغانستان یک زندگی صلح‌آمیز داشته باشند. دهشت افغانان نباید در بین آنان موجود باشند.
در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تصمیم ترامپ برای کاهش نیروها قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ناتو چی تصمیم دارد؟ آیا میعاد خروج نیروهای ناتو با نیروهای آمریکایی هم هماهنگ می‌شود؟
نیروهای آمریکایی و ناتو روی کاهش سربازان در افغانستان موافقه کردند که میزان باقی مانده سربازان در حال حاضر قابل قبول است، زیرا می توانند هم با تروریسم مبارزه کرده و همچنین با آموزش و مشوره به سربازان افغان ادامه دهند. البته که ما همه موافق هستیم که باید به اندازه کافی سرباز برای ادامه آن بخش از عملیات خود داشته باشیم. با عقیده ما با این تعداد می توانیم که این کار را انجام دهیم. به همین علت ناتو با آن موافقت کرده است. در بخش هماهنگی تنظیم نیروها فرماندهان نظامی ما توافق دارند که ما می توانیم آنچه را که لازم است برای ادامه ماموریت پشتیبانی قاطع خود که آموزش و مشوره به سربازان افغان است و اصول اطمینان از اینکه تروریسم قابل تحمل نیست انجام دهیم.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد که تا 7 شام ادامه داره. مقدیر مشرف همراه با همکارانم از حضورتان مرخص میشیم و تا آغاز برنامه شامگاهی رادیو آشنا برای تک تک شما روز خوشی را تمنا داریم.